با صدای زیبای شهرام ناظری، خواننده محبوب و مشهور ایرانی، حالا وارد بخش سوم صبحانه با خبر امروز میشیم. ساعت 8 صبح هست و شما همچنان به همراهیتون با ما ادامه میدید از یک ساعت پیش تا به حال. باید تشکر بکنم از همراهیتون. اجازه بدید که در آغاز بخش سوم هم نگاهی بکنیم به آخرین خبرها از ایران و جهان با همکارم مراد ویسی که به استودیوی خبر بازگشته.
با سلام بر شما. تازه ترین خبر این که احمد وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران میگوید کشورش برای یک نبرد بزرگ آماده است. بنابر گزارش خبرگزاری فارس، سرتیپ پاسدار احمد وحیدی روز چهارشنبه در یکی از مساجد تهران بدون نام بردن از کشور خاصی گفت آماده ایم تا دشمن را در خانه خودش منکوب کنیم. سرتیپ وحیدی همچنین با اشاره به انتظار برای ظهور امام دوازدهم شیعیان گفت به همین دلیل این جنگ از جنگ‌های بسیار مهم است. در مقابل در اسرائیل، شاول شورف و رئیس امور هسته‌ای این کشور گفته دولت یهود می‌تواند از خودش در برابر تهدیدات ایران دفاع کند. به گزارش آسوشیتد پرس، شورف روز چهارشنبه در جریان نشست آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران هشدار داد که دست از تهدیدات سری و مستقیم علیه اسرائیل بردارد. این مقام اسرائیلی گفت کشورش در مقابل چنین تهدیداتی بی تفاوت نخواهد ماند. وی گفت دولت یهود آماده است تا در برابر هر کشوری که موجودیت اسرائیل را تهدید کند وارد عمل شود. ارتش اسرائیل روز چهارشنبه در بلندی‌های جولان رزمایشی برگزار کرد که هدف آن تمرین یک نبرد ناگهانی با سوریه بود. رویترز به نقل از سخنگوی ارتش اسرائیل گزارش داد برای این رزمایش شماری از سربازان ذخیره تلفنی و در ساعات اولیه صبح از منازلشان فرا خوانده شدند و هلیکوپترها نیز اقدام به انتقال نیرو از مرکز اسرائیل به بلندی‌های جولان کردند. بلندی‌های جولان در جنگ سال 1967 اشغال شد و اسرائیل این منطقه را در سال 1981 به خاک خود الحاق کرد، اما سازمان ملل این الحاق را نپذیرفته است. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز چهارشنبه گفت جنگ در سوریه تهدیدی برای ایران و حزب الله نیز هست. بشار اسد این سخنان را در دیدار با علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران عنوان کرد. در همین ارتباط وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته 117 هواپیمای ایرانی را که تسلیحات به سوریه حمل می‌کنند تحریم کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده این هواپیماها متعلق به شرکت‌های ایران ایر، ماهان ایر و یاس ایر هستند که به غیر از تسلیحات افراد نظامی را نیز در پوشش به گفته این وزارتخانه انسان دوستانه به سوریه منتقل می‌کنند. دولت سودان در پی حذف فیلم توهین‌آمیز درباره پیامبر اسلام از سایت یوتیوب دستور مسدود شدن دسترسی به این سایت را صادر کرد. یک مقام دولتی سودان به رویترز گفته این اقدام پس از آن صورت گرفت که شرکت گوگل مالک یوتیوب پاسخی به تقاضای روز یکشنبه دولت سودان برای حذف این فیلم نداد.
خیلی سپاسگزارم مراد ویسی با آخرین خبرها از ایران و جهان که در این مجله صبحگاهی هم مثل چند روز گذشته با ما همراهی کرد. اما رئیس سازمان انرژی اتمی روسیه پس از دیدار با همتای ایرانیش ابراز امیدواری کرده است که نیروگاه اتمی بوشهر تا پایان سال میلادی به بهره برداری کامل برسد. بیانیه روس اتم هم از تحویل 100% این نیروگاه به ایران برای بهره برداری صنعتی خبر می‌دهد. گرچه این پروژه سال هاست که پس از مهلت تعیین شده هنوز به پایان نرسیده، اما مقام‌های روس می‌گویند که کار مطابق برنامه پیش می‌رود و اگر هم تأخیری در کار بوده صرفاً برای کسب اطمینان از امنیت نیروگاه بوده است. آنا رایسکایا و گزارشی در همین زمینه.
روسیه و ایران امیدوارند نیروگاه بوشهر تا پایان سال جاری میلادی به بهره برداری صنعتی برسد. به نوشته رسانه‌ها، سرگی کریینکا و فریدون عباسی، رؤسای سازمان‌های اتمی دو کشور که در حاشیه کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین دیدار دو جانبه داشتند، ضمن بیان مطلب فوق از اجرای موفق طرح نیروگاه اتمی بوشهر که به گفته آنان به طور کامل و 100% راهندزی شده استقبال کردند. در بیانیه روساتوم نیز آمده است که این نیروگاه تا پایان سال جاری میلادی تحویل ایران و به مدت یک سال به طور مشترک توسط متخصصان ایرانی و روس مدیریت خواهد شد. از سوی دیگر کریینکا رئیس روساتوم که در کنفرانس عمومی آژانس پیرامون امنیت نیروگاه های هسته‌ای سخنرانی میکرد، نیروگاه بوشهر در زمره امترین پروژه های ساخت روسیه برشمرد. همزمان سرگی شمتکو وزیر سابق انرژی که تا همین اواخر عهده‌دار ریاست هیئت میان دولتی روسیه و ایران نیز بود، به خبرنگاران در مسکو گفت:
наши специалисты оценивают, иранские специалисты, что проект Бушерская атомная станция отвечает полностью всем требованиям уровня безопасности.
کارشناسان روس و ایرانی تضمین می‌کنند که نیروگاه اتمی بوشهر مطابق تمام مقررات ایمنی ساخته شده. همچنین احداث این نیروگاه تحت نظارت دائمی آژانس بین مللی انرژی انجام میشد و هیچ وقت ابهامی درباره آن به وجود نیامد. پیشنهادهای جالبی از ایران دریافت کرده ایم که حاصل اعتماد متقابل است.
شمتکو که در حال حاضر مشاور رئیس جمهور روسیه در حوزه انرژی است، پیرامون این پیشنهادها جزئیات بیشتری نگفت. اما نیکولای سپاسکی معاون روساتوم به خبرنگاران گفت که اگر پیشنهادهای ایران از لحاظ اقتصادی سودمند و از لحاظ سیاسی بی‌دردسر باشد، روساتوم آنها را مورد بررسی قرار خواهد داد. فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اوایل سال جاری گفته بود که این کشور علاقمند به همکاری با روسیه در زمینه احداث نیروگاه‌های اتمی است. اما همان روزها سرگی کریینکا رئیس روساتوم گفته بود که این سازمان پس از تکمیل بوشهر طرح دیگری در ایران در دست ندارد. الکساندر پالیشیوک رئیس انجمن دوستی روسیه و ایران در مسکو بر این باور است که بوشهر زمینه همکاری های آتی میان دو کشور هموار ساخته.
بوشهر это флаг нашего сотрудничества, один, пожалуй, самый в настоящее время серьёзный объект нашего.
بوشهر سرمشق همکاری ما با ایران و یکی از مهمترین این عرصه هاست و باید مشوق همکاری آینده آن هم نه تنها در حوزه اتمی که در زمینه‌های دیگر نیز باشد. این پروژه مانند کلمه رمز است که تمام درها را می‌گشاید.
نیروگاه 1000 مگاواتی بوشهر که ساخت آن در سال 1990 به روسیه واگذار شد، قرار بود در سال 1999 تکمیل شود، اما به دلایلی که برخی آن را فنی و دیگران سیاسی گفتند، راهندزی آن سالها به تعویق افتاد. سخنگوی روساتوم اخیراً اعلام کرد که عمده این تأخیرها برای کسب اطمینان از امنیت نیروگاه بوده است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
در ایران در واکنش به انتشار خبر نامه تشکر گروهی از نمایندگان مجلس از محمود احمدی نژاد به دلیل ابقای سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی، گروهی دیگر از نمایندگان مجلس روز چهارشنبه اعلام کردند که از امضای آنها سوء استفاده شده و هدف از امضای این نامه از سوی آنها حمایت از سعید مرتضوی نبوده است. سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران و رئیس فعلی سازمان تامین اجتماعی یکی از متهمان اصلی پرونده تحریزک است. جزئیات بیشتر از رضا جمالی.
هفته جاری بود که نخست از سوی یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اعلام شد که 118 نماینده از رئیس جمهوری برای ابقای سعید مرتضوی به ریاست سازمان صندوق تامین اجتماعی نامه‌ای تشکر آمیز امضا کردند. بعد از آن نماینده مردم شاهین شهر در مجلس به خبرگزاری مهر گفت این بار توماری با 164 امضا از سوی نمایندگان به پاس خدمات سعید مرتضوی در دوران اصلاحات در دستگاه قضایی و در حمایت از ابقای وی به ریاست صندوق تامین اجتماعی تهیه شده است. انتشار خبر تقدیر و تشکر جمعی از نمایندگان مجلس از سعید مرتضوی با واکنش تند جمعی دیگری از نمایندگان مجلس روبرو شده است. این نمایندگان در جلسه روز چهارشنبه مجلس گفتند که از امضای آنها سوء استفاده شده و یا اینکه اصلا این نامه را امضا نکردند.
تذکر بندم حفظ شأن مجلس، اصلا من امضا نکردم. حالا امضای من توی این هست در این رابطه، اگرم حالا امضایی در رابطه با ارتقاء صندوق بوده، تشکر از رئیس جمهور بوده، اینها اومدن ربطش دادن بی خود به آقای مرتضوی. این یک مورد. یک مورد من اصلا امضایی نکردم.
از سوی دیگر عبدالحسین روح الامینی، پدر یکی از قربانیان حادثه بازداشتگاه کهریزک که پسرش محسن روح الامینی به همراه دو تن دیگر از بازداشت شدگان حوادث انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در بازداشتگاه کهریزک جان خود را از دست دادند، در واکنش به این خبر گفت: طبق اظهارات سخنگوی قوه قضاییه، پرونده سعید مرتضوی همچنان باز است و به زودی به دادگاه می رود. آقای روح الامینی خواستار اعلام نام نمایندگانی شد که نامه تقدیرآمیز از مرتضوی را امضا کردند. سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران در پرونده کهریزک به معاونت در قتل متهم است و روز دوشنبه هفته جاری غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در این باره گفت: پرونده کیفری سعید مرتضوی باز است، اما هنوز کیفرخواست صادر نشده است. پس از آنکه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در حکمی سعید مرتضوی را به ریاست صندوق تأمین اجتماعی منصوب کرد، این حکم با واکنش برخی از نمایندگان مجلس روبرو شد. این مسئله تا مطرح شدن استیضاح وزیر کار هم پیش رفت، اما با وساطت بعضی از نمایندگان مجلس که گفتند سعید مرتضوی قول شرف داده که خود استعفا دهد، موضوع استیضاح خاتمه یافت. بعد از آن به دلیل پیگیری برخی نمایندگان مجلس، دیوان عدالت اداری رأی به برکناری سعید مرتضوی داد، اما دولت با تغییر اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی این صندوق را تبدیل به سازمان کرد تا از نظر حقوقی مانع از برکناری سعید مرتضوی از ریاست این سازمان شود. حالا با انتشار خبر نامه تقدیرآمیز عده‌ای از نمایندگان مجلس از ابقاء سعید مرتضوی بر سازمان تأمین اجتماعی، احمد توکلی از چهره‌های شناخته شده اصولگرایان مجلس روز چهارشنبه در اعتراض به این نامه میگوید: حیثیت مجلس با حمایت برخی از نمایندگان از قاضی متهم و معلق لطمه دیده است. در این میان روز چهارشنبه علی لاریجانی هم به نمایندگان معترض قول داد تا موضوع را پیگیری و برخورد قانونی کند.
بعضی از آقایون گفتن تحت عنوان دیگری هستن هنچه چیزی امضا گرفتن. این باشه که شما شکایتون مکتوب بنویسید تا ما با اون دستگاهی که این کار کرده برخورد کنید. بنویسید جعل کردن.
در همین حال مهدی کوچکزاده از نمایندگان طرفدار دولت در مجلس روز چهارشنبه از امضای برخی از نمایندگان برای حمایت از سعید مرتضوی حمایت کرد و گفت: با افتخار اعلام می‌کنم که نامه ستایش از مرتضوی را امضا کردم. وی با حمله به نمایندگان منتقد دولت مدعی شد که علت گرانی دلار در بازار به خاطر حمله برخی از نمایندگان به سعید مرتضوی و اسفندیار رحیم مشایی است.
گزارش همکارم رضا جمالی بود که شنیدید. اما سنای آمریکا در نشستی که روز چهارشنبه برای بررسی شرایط سفیر جدید این کشور در عراق برگزار کرد، به موضوع انتقال تجهیزات و کارشناسان نظامی ایران از طریق مسیر هوایی عراق به سوریه هم پرداخت. شاهین بشیری و جزئیات بیشتر.
به گزارش منابع اطلاعاتی کشورهای غربی، ایران از هواپیماهای مسافربری برای ارسال مقادیر عظیمی تجهیزات و همچنین افراد نظامی به سوریه استفاده کرده است. خبرگزاری رویترز در گزارشی به نقل از این منابع اطلاعاتی نوشت که پیش از این طی ماه جاری میلادی مقامهای آمریکایی خواستار توضیح مقامهای عراقی درباره استفاده هواپیماهای ایرانی از فضای عراق برای رساندن تجهیزات نظامی به سوریه شده بودند. اعلام کرده که اجازه عبور هیچ گونه تجهیزات نظامی از مسیر هوایی خود را نمی‌دهد، ولی به گفته منابع اطلاعاتی غرب مقادیر عظیمی از تجهیزات نظامی توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از مسیر هوایی عراق به سوریه ارسال شده است. بر اساس این گزارش‌ها چنین پروازهایی تقریباً همه روزه صورت می‌گرفته است. هرچند موضوع ارسال تجهیزات نظامی ایران به سوریه یک خبر تازه نیست، ولی به باور منابع اطلاعاتی تصور نمی‌شد میزان ارسال این تجهیزات در این حد عظیم و سازمان یافته بوده باشد. هنوز مقام‌های رسمی عراقی در بغداد و یا نیویورک واکنشی به این خبر نشان ندادند. در گزارشی از وزارت خزانه‌داری آمریکا قید شده که این پروازها توسط شرکت‌های هواپیمایی ایران ایر، ماهان ایر و یاس ایر ساماندهی شده و در قالب کمک‌های انسان دوستانه تجهیزات و کارشناسان نظامی برای کمک به رژیم بشار اسد به سوریه حمل کردند. ایالات متحده روز چهارشنبه اقدام به وضع تحریم‌هایی کرده که بر اساس آنها ارتش سوریه، فرمانده بخش تحقیقات این ارتش و یک صادرکننده بلاروسی تسلیحات به سوریه مشمول مجازات‌هایی می‌شوند. رسانه‌های ایران روز یکشنبه اظهاراتی از محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منتشر کردند و از قول وی نوشتند که اعضای سپاه در سوریه و لبنان حضور دارند. ولی این سخنان فردای آن روز توسط وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی تکذیب شد و ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، روز چهارشنبه به نقل از مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران نوشت که منظور فرمانده سپاه وجود وابسته نظامی در سفارتخانه‌های ایران در دو کشور سوریه و لبنان بوده است. وی همچنین افزوده که ایران در 15 کشور وابسته نظامی دارد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به اظهارات بحث برانگیز میترامنی کاندیدای حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا واکنش نشان داد. آقای اوباما گفت اگر شما میخواهید رئیس جمهور شوید باید به همه مردم آمریکا خدمت کنید و نه فقط برخی از آنها. بشنویم جزئیات این ماجرا رو از حسین قویمی.
انتشار یک فیلم ویدیویی از سخنان میترامنی کاندیدای حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در مورد رای دهندگان آمریکایی و فلسطینی ها که هفته جاری در سایت لیبرال مادر جونز انتشار یافت جنجال آفرین شده است. میترامنی در این فیلم میگوید 47% از آمریکایی های طرفدار باراک اوباما مالیات بر درآمد خود را پرداخت نمی کنند و وابسته به دولت هستند. به گفته وی به باور این افراد دولت مسئولیت دارد که مراقب آنها باشد، خدمات درمانی برایشان مهیا کند، خوراک و مسکن و خلاصه همه چیز را در اختیارشان قرار دهد. آقای اوباما در واکنش به این سخنان در برنامه دیوید لترمن در تلویزیون CBS گفت من به شما می توانم این را بگویم که در سال 2008 47% از مردم به جان مک‌کین رأی دادند. باراک اوباما افزود در شب انتخابات گفتم اگرچه شما به من رأی ندادید من صدای شما را شنیدم و تلاش خواهم کرد تا رئیس جمهور شما باشم. میترامنی در واکنش به انتشار این فیلم اعلام کرد که سخنانش در این فیلم با سلیقه بیان نشده است و در این حال هیچ کدام از سخنانش را پس نگرفت. در همین حال جیم مسینا، مدیر کارزار تبلیغاتی باراک اوباما، به سخنان میترامنی در فیلم لو رفته موضع‌گیری کرده و گفته است که دشوار است رئیس جمهوری همه آمریکایی ها بود، اما نیمی از جمعیت را با لحنی تحقیرآمیز به شمار آورد. چند نظرسنجی جدید میترامنی را در جایگاهی پایین تر از باراک اوباما نشان می دهد. قرار است دو نامزد در ششم ماه نوامبر در انتخابات سراسری بر سر تصاحب پست ریاست جمهوری آمریکا به رقابت بپردازند.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
خب یک فنجان چای و یک صفحه روزنامه باز روی میز صبحانه معمولاً تصویر دلپذیری است برای شروع یک روز. حالا ما می‌خوایم صفحات روزنامه‌ها رو بازتر کنیم، بریم داخل روزنامه‌ها ببینیم که گزارش‌ها و گفتگوها و خبرهایی که در داخل روزنامه‌ها هست، روزنامه‌های چاپ امروز تهران چیست. شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم بار دیگر ما رو همراهی می‌کنه در این بحث. آقای رفیع‌زاده، روزنامه‌های شرق و اعتماد و خراسان و کیهان هر چهار تاشون داختن به مسئله کارت زرد مجلس به وزیر اقتصاد.
بله، این روزنامه‌های شرق، اعتماد، خراسان و کیهان گزارش‌های مختلفی امروز منتشر کردند درباره بحران ارضی و رسیدگی به این بحران در مجلس شورای اسلامی. روزنامه شرق نوشته که روز گذشته، درست در روزی که ضرب العجل یک هفته‌ای مجلس به دولت برای سر و سامان دادن به بازار ارز به پایان رسید، مجلس شاهد برگزاری دو جلسه بود. جلسه اول جلسه غیر علنی و محرمانه بود که در این جلسه آقای بهروز مرادی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی آقای احمدی نژاد، شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و رستم قاسمی وزیر نفت حضور داشتن و توضیحاتی دادن که این توضیحات منتشر نشده. اما بنوشته روزنامه شرق در جلسه دوم که جلسه علنی هم بود، آقای شمس‌الدین حسینی به پرسش الیاس نادران نماینده مجلس از تهران پاسخگو بوده و البته این پاسخ از سوی نمایندگان مورد قبول قرار نگرفته. روزنامه شرق نوشته که وزیر اقتصاد گفته که من اگر پاسخ بدم که چرا نمیتونیم قیمت ارز رو کنترل بکنیم، وارد حوزه اختیارات رئیس کل بانک مرکزی شدیم. شرق این کار رو تاکتیک سکوت ارضی دولت توصیف کرده و نوشته که آقای احمدی نژاد این روزا هر وزیری رو که مجلس بخواد میفرسته مجلس، اما حاضر نیست محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی برای پاسخگویی به مجلس بیاد. نکته دیگری که روزنامه کیهان بر روی اون توجه ویژه‌ای نشون داده این هست که در جلسه روز گذشته آقای الیاس نادران خطاب به وزیر اقتصاد گفته که از چندی پیش مقام‌های دولتی و از جمله خود شما گفتید که ما به زودی یک بمب ارزی منفجر خواهیم کرد که اوضاع بازار ارز رو به نفع دولت تغییر خواهد داد، اما حکایت این بمب مثل بمب عباس میرزا است که در دوره ایشون قرار بوده بمبی ساخته بشه، این بمب در حین ساخت در تبریز منفجر شده و 400 نفر رو کشته. اما آقای الیاس نادران گفته که آقای عباس میرزا به شاه توضیح داده که این بمب در وقتی در داخل کشور 400 مسلمان رو کشته، ببینید با بلاد کفر چه خواهد کرد.
بله بسیار خوب. آقای رفیع‌زاده، روزنامه اعتماد یک گزارش محیط زیستی داره و صحبت میکنه از واگذاری 2000 هکتار از اراضی پارک ملی گلستان. در این باره شنوندگان ما بفرمایید لطفا.
بنوشته روزنامه اعتماد بر اساس نامه‌ای که در تاریخ 16 مرداد 91 یعنی همین چند وقت پیش از طرف مدیر کل دفتر ریاست سازمان و دبیرخانه شورای عالی محیط زیست امضا شده، قرار است که 2000 هکتار از زمین‌های پارک ملی گلستان از منطقه حفاظتی خارج بشن و به جای اون و همون میزان از سایر مناطق با ظرفیت استان‌های گلستان و سمنان به پارک گلستان افزوده بشه. روزنامه اعتماد تأکید کرده که کارشناسان محیط زیست میگن که این کار میتونه صدمات بسیار گسترده‌ای به محیط زیست ایران وارد بکنه، چرا که مجموعه پارک ملی گلستان از نظر جغرافیایی به گونه‌ای به هم پیوسته است که تفکیک کمترین بخشی از اون غیر ممکن هست. در این حال مژگان جمشیدی روزنامه‌نگار و فعال محیط زیست یادداشتی به رئیس سازمان محیط زیست توصیه کرده که حالا که شما نمیتونید جای جای ایران رو گلستان بکنید، دست کم گلستان ایران رو ویران نکنید.
و پیش از این هم خبرهایی در مطبوعات منتشر شده بود درباره شیوع بیماری‌های روانی در کشور، اما حالا دنیای اقتصاد آمار جدیدی رو از سوی معاونت سلامت روان وزارت بهداشت اعلام کرده که قابل توجه هست.
روزنامه دنیای اقتصاد از قول احمد حاجبی رئیس اداره سلامت روان وزارت بهداشت گزارش داده که دست کم 21% از جمعیت ایران دچار اختلالات روانی هستند. اونطوری که این مقام وزارت بهداشت گفته 1% از این اختلالات به عنوان اختلالات شدید روانی به شمار میاد، اما بقیهش هم به هر حال اختلالات روانی هست که نیاز هست به درمان. آقای احمد حاجبی تأکید کرده که به همین دلیل مقام‌های دولتی مشغول رایزنی و مذاکره هستند با شرکت‌های بیمه تا به زودی طرح پوشش بیمه‌ای مشاوره‌های روانشناسی رو هم به اجرا بگذارم.
آقای رفیع‌زاده، جام جم رو هم نگاهی بکنیم با هم که به مسئله مهم ارز دانشجویی پرداخته.
روزنامه جام جم گزارش داده که این روزها با وجود اینکه قانون و دستورالعمل پرداخت ارز دانشجویی هیچ تغییری نکرده، اما بانک‌ها از پرداخت ارز دانشجویی خودداری می‌کنند. این روزنامه اشاره کرده که میزان ارز دانشجویی در سال تا سقف 15000 دلار تعیین شده بود، اما دست کم از چند هفته پیش هیچ دانشجویی در خارج از کشور نتونسته ارز دانشجویی دریافت بکنه.
نگاهی کردیم به مطبوعات امروز چاپ تهران در کنار شهرام رفیع‌زاده.
گفتگو با گوگوش درباره
نجات. فکر میکنم بیدلیلم نبود که یکی از ترانه ها اسمش اعجاز بود و واقعا گویا اعجاز بود.
تا به اعجاز تو تکیه میکنم،
خوشحال میشم که ترانه های ببخشید این کلام رو میگم مزخرف امروزی رو بزنه کنار.
پنجشنبه ساعت 9:30 صبح و 5:30 عصر در رادیو فردا.
نازنین بیقرار از فریب روزگار، خم به ابرو
نوبت پارانویا قطعه بامدادی از توماج تاهباس است.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح خیر، روزگار به کام. و بلاگ رادیویی پارانویا رو میشنوین همراه من توماج تاهباز تو دقایق آینده، تو لحظات پایانی صبحانه با خبر. واسه گپ یا موزیکی دعوتتون میکنم میزبان من بمونین، و البته دعوتتون میکنم همیشه میزبان رادیو فردا بمونین، هم تو لحظات پیش رو، هم تو ساعتهای آینده. یه روز دیگه از تابستون مونده، تابستونی که هم خودش یه جاهایی داغ‌تر از هر زمان دیگه‌ای بود. مثلا آمریکا که یکی از گرم‌ترین تابستون‌های تاریخش رو گذروند، هم خبراش داغ داغ بود. هنوزم که هنوز بعضیشون با حرارت البته دارن ادامه پیدا می‌کنن. ولی خب هر کاری که بکنیم جلوی اومدن پاییز و خنکی هوا رو نمیشه گرفت. و البته جلوی باز شدن مدرسه‌ها رو هم به هاکزا. تو ایران تو این سال هر بار با یه شگفتی جدیدی رفتیم مدرسه، از عوض شدن سیستم آموزشی که یه زمانی دیگه داشت تبدیل میشد به یه اتفاق روزمره گرفته، تا عوض شدن کتابا و درسا و چه میدونم جداسازی تو دانشگاه و بیشتر و کمتر شدنش، البته که معمولا بیشتر میشه تو این سالا، و حذف عکس آدما از تو کتابای تاریخ و علوم اجتماعی و صد جور شگفتی کوچیک و بزرگ دیگه. میگن از کتابای علوم اجتماعی عکس میرحسین موسوی حذف شده، ما که ندیدیم ولی عکساش رو میشه همه جا دید، تو شبکه‌های اجتماعی هم پره. من فقط موندم این حذف‌های آروم آروم تا کجا پیش میره؟ تو سالهای آینده عکسای دیگه چه کسایی قرار است تو کتابا حذف بشه؟ حالا وقت هست، به هر حال هر سال باید یکی دو تا اتفاق جالب برای سال جدید آموزشی داشته باشیم. میگم نمیدونم دقت کردین تو بعضی مملکت‌ها برای نوشتن کتاب و علوم و درس و این حرفا قلم لازمه، تو بعضی مملکت‌ها قیچی. خب رفتیم پیشواز مهر که تو روز و روزهای آینده حتما بازم فرصت میشه تا ازش صحبت کنیم. برای امروز ولی یه قطعه تابستونی بشنویم، بالاخره بجز امروز هنوز یه روز دیگهش مونده. میگه عشق برای من مثل تابستون میمونه، سکوت یعنی خیلی چیزا برای گفتن هست. Summer Song، آهنگ تابستانی از لوی آرمسترانگ و دیو روبک.
Love to me is like a summer day, silent cause there's just too much to say, still and warm and peaceful, even clouds that may drift by can't disturb our summer sky. I'll take summer, that's my time of year. Winter's shadow seems to disappear. Gay is warm this season, that's the reason I can say that I love a summer day. I hear laughter from the swimming hole, kids out fishing with the willow pole, boats come drifting round the bend. Why must summer ever end? Love to me is like a summer day. If it ends, the memories will stay, still and warm and peaceful. Now the days are getting long, I can sing my summer song. I hear laughter from the swimming hole, Kids out fishing with the willow pole. Boats come drifting round the bend.
خب به پایان یک صبحانه با خبر دیگر رسیدیم. شما ما رو همراهی کردید در طول 90 دقیقه گذشته، تقریبا 90 دقیقه گذشته. سپاسگزارم از اینکه صبحانه‌تون رو امروز هم با رادیو فردا در کنار رادیو فردا نوشجان کردید. من فهیمه خضری هستم در کنار سردبیر این برنامه میرعلی حسینی که در استودیوی خبر در کنار من هست. با شما خداحافظی میکنم تا فرصتی دیگر و صبحانه با خبری دیگر.
Now the days are getting long. I can sing my summer song.